کلام مکاشفه خداوند چنین آغاز میشه: در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. زمین بیشک و خالی بود و تاریکی بر روی جرفا و روح خداوند سطح آبها را فرو گرفت. خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. خدا دید که روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید. شامگاه شد و بامداد اول روز اول. در کتاب مقدس خداوند به ما میگه که چگونه این جهان مادی رو به عرصه وجود آورده. اکثر ستاره شناسان، فیزیکدان ها و دانشمندان جهان که به کلام خداوند ایمان ندارند این مطالب رو صرفا داستان و اسطوره میخونن، اما در کنار اونها دانشمندان و محققین رده بالایی هم هستن که به کتاب مقدس ایمان دارن و پذیرش مطالب کتاب مقدس رو هیچ مشکلی درش نمی‌بینن. از اینا در تضاد با علم و دانش بشری نیست و کتاب‌های زیادی هم توسط این دانشمندان در رد تئوری‌های مثل بیگ بنگ و غیره و در دفاع از کتاب مقدس نوشته شده. ابتدا به موضوع آفرینش اشاره می‌کنیم و آیاتی که پیش رو داریم، سپس یک آفرینشی دیگه فکر می‌کنیم که تا حدی شبیه به اون چه که در اینجا مکتوبه. در این آیات ما پیدایش نور و روشنایی طبیعی رو توسط خداوند می‌بینیم. بعد خواهیم دید که همین اتفاق که در جهان مادی روی میده در بعد معنویش هم روی میده. روشنایی روحانی وقتی که خداوند اون رو در حق‌جویان ایجاد میکنه. وقتی که به جهان خلقت فکر میکنیم، بانی، عامل و حافظ اون خداوند زنده و حقیقیه. وقتی که به خلقت تازه فکر میکنیم، به آفرینش تازه که در بعد معنوی روی میده، عامل و بانی اصلی اون هم خداوند هست. رسول خداوند در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 چنین میگه: پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز تازه شده. مسیحی شدن مثل یک معجزه است، یک آفرینش دوباره است، یک تحول اساسیه. در کتاب مقدس و در ابتدای اون چنین میخونیم: در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید. بلافاصله باید بپرسیم کدوم خدا؟ در این جهان خدایان زیادی هست. واژه‌ای که در عبرانی هست و ترجمه شده به فارسی واژه الوهیم هست به معنای قدرتمند، و این واژه در فرم جمع به کار رفته شده. یعنی در همون ابتدا ما با موضوع تثلیث روبرو هستیم، یک خدای زنده و حقیقی اما در سه شخص: خدای پدر، پسر و روح القدس، که جهان مادی و قابل رؤیت رو پدید می‌آورن. یوحنا در مورد مسیح چنین میگه: همه چیز به واسطه او به وجود آمد و بدون او چیزی به وجود نیامد که آفریده شده باشد. یوحنا 1:3. افسوسیان 3:9 چنین میگه: و بر همگان طرح اجرای رازی را روشن سازم که طی آثار گذشته نزد خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید پوشیده نگاه داشته شده. پس ما با یک پیامبر روبرو نیستیم بلکه با خالق جهان. عبرانیان فصل 1:2 چنین میگه: اما در ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز قرار داشت و به واسطه او جهان را آفرید. می‌بینید کسی که این جهان را آفریده نامش الوهیم هست. این خدای محمد نیست، بلکه خدای قادر، متعال و خدای تثلیث که خود را در کتاب مقدس بر ما آشکار ساخته. پدر آسمانی جهان را به واسطه پسرش عیسی مسیح از هیچ می آفرینه. و بعد می خونیم که چگونه روح خداوند هم در آفرینش در کاره. این بسیار مهمه که ما به چه خدای اعتقاد داریم، زیرا چنان که گفتیم خدایان زیادی هست در این جهان، اما یک خداوند هست که می تونه شما رو نجات بده و به شما حیات تازه رو عطا کنه. خداوند توانایی آفرینش رو البته به آدمی هم داده، چون کتاب مقدس میگه خداوند آدمی رو به شباهت خود آفرید. بنی آدم میتونه برج‌های بسیار بزرگ رو بسازه، میتونه پل‌های معلق هوایی رو بسازه و یا کشتی‌های جنگی بزرگ رو که هواپیما روی اونها میشینه. آدمی اینها رو طراحی و ابداع میکنه، در نهایت گفت میشه اونها رو خلق میکنه. اون هواپیمای بزرگ و یا سفینه فضایی قبلا وجود نداشت، آدمی اون رو میشه گفت خلق کرد. اما یه تفاوت بسیار بزرگ در اینجا هست. وقتی که خداوند جهان مادی رو و آنچه رو که قابل مشهوده می آفرینه، هیچ ماده اولیه‌ای در اختیار نداره. در آفرینش زمین و آسمان خداوند اونها رو از هیچ بدیل میاره. این پیدایش قدرت بی‌نهایت خداوند رو به ما نشون میده. الوهیم خدای قدرتمندی هست. و در فصل اول پیدایش بارها این عبارت تکرار شده، خدا گفت، و بلافاصله چیزی که قبلا وجود نداشت به وجود میاد. اینجا ما قدرت کلام خداوند رو میبینیم. کلام خداوند قدرتمند و حیات بخشه. در بشارت انجیل قدرت اینو هفته است، نه در اون کسی که اونو وضع میکنه، بلکه کلام خداوند حیات بخشه. و خداوند وقتی جهان رو خلق میکنه طبق یک برنامه و نظم خاص پیش میره. مدت زمانی طول میکشه. خداوند میتونست کل کائنات رو در یک ثانیه بیافرین، اما این کار رو در طول 6 روز انجام میده، نه 6 دوره زمانی، بلکه 6 شبانه روز که با روز شبات یک هفته رو میسازه. و جهانی رو خداوند خلق میکنه که در اون نظم و شگفتی هست، در اون قوانین رو قرار میده، قوانین طبیعی مثل جاذبه، قانون ترمودینامیک و غیره. و همچنین گوناگونی و تنوع رو میبینیم، چه در بین حیوانات و چه در گیاهان. در این طبیعت ما زیبایی رو میبینیم، چه در دشت و کوهسار و چه در مناظر طبیعی. در جهان ما نظم و دقت رو میبینیم. حتی اگر در زیر میکروسکوپ چیزی رو مشاهده کنید، اون نظم عجیب رو میبینید. شما اون دونه برف رو بیاد دارید که تصویرش رو زیر میکروسکوپ گذاشتن، همین رو در مدرسه به ما نشون میدادن. و اینجا ما یه قدرت بسیار متعال رو میبینیم. کهکشان‌ها و اجرام سماوی رو با نظم و ترتیبی خاص خلق میکنه. دانشمندان ما میگن اگر زمین ذره‌ای از اون مداری که قرار داره جدا بشه به دلیل نیروهای خاصی که وجود داره نابود میشه. ما شگفتی هایی رو در طبیعت میبینیم که قرنها ذهن اندیشمندان جهان به اون مشغول شده تا اینا رو کشف. و با همه این شواهد و دلایل روشن، بزرگترین حماقت ممکن این است که ما به خدا اعتقادی نداشته باشیم. این افراد جهان مادی رو میبینن که قادر نیست خودش رو خلق کنه، اما نمیخوان بپذیرن که این جهان خالقی داره. کلام خداوند میگه اینها بدون عذر و بهانه هستن. این آیه ابتدایی آفرینش چنین میخونیم: زمین بیشک و خالی بود و تاریکی بر روی جرفا. در ابتدا آشفتگی، بی‌نظمی و تاریکیه. زمین توهی بایره و تاریکی بر اون تسلط داره، روشنایی نیست. اما ببینید چه اتفاقی میفته. روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. بعد کلام به ما میگه خداوند روشنایی را از تاریکی جدا کرد و روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب. اینا واقعیت تاریخی است، اینا اسطوره و یا داستان برای سرگرم کردن بچه ها نیست. اینا به ما میگه که خداوند دقیقاً به چه شکلی کار میکنه. جایی که تو تاریکی حکم فرماست، توسط روح خداوند اون تاریکی بدل میشه به روشنایی. و بین این دو جدایی هست، یکی روز و یکی شب. و این موضوع تاریکی و روشنایی یکی از موضوعهای کتاب مقدس هست، یکی از موضوعهای مهم کلام خداوند. رسول خداوند به مسیحیان واقعی چنین میگه در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 5: شما همه فرزندان نور و فرزندان روزید، ما به شب و تاریکی تعلق نداریم. حالا قبل از اینکه به اون آفرینش تازه بپردازیم، یه مطلب ضمنی رو بذارید اشاره کنیم، چون ممکنه شما کلام بخونید و به نظرتون یه تناقضی برسه. زیرا در آیه 14 خداوند راجع به خلقت اجرام سماوی و خورشید صحبت میکنه. اون چی که در آیه اول گفته شده روشنایی و نوره که این پراکنده هست، نظم خاصی وجود نداره. اما در آیه 14 خداوند اون رو در یک مکان خاص قرار میده و شبان و روز رو معین میداره. گردش زمین به دور خورشید روز و شب رو پدید میاره. در آیه اول وقتی که خداوند روشنایی رو میآفرینه، نیازی به خورشید نداره و این قدرت خداوند رو نشون میده. آیه 14 به ما میگه که اون منبع اون در کجا قرار داده شد. اما هدف امروز ما توجه به یک خلقت دیگه است. کلام میگه هر کس که به مسیح ایمان بیارد و توسط فیض خداوند نجات پیدا کنه، یک خلقت تازه است. شباهت زیادی وجود داره با اون آفرینشی که در اینجا میخونیم. در ابتدای خلقت چونه میخونیم؟ زمین بیشک و خالی بود و تاریکی بر روی جرفا. این دقیقا وضعیت دل و درون هر یک از حق‌جویان رو نشون میده. قبل از اینکه مسیح رو بشناسن، قبل از اینکه روح خداوند در دل اونها کار کنه، دل ما کاملا توهی از برکات روحانی. در دل ما هیچ ایمانی به خدای زنده و حقیقی نیست، هیچ محبتی به خداوند نداریم، هیچ گونه اطاعتی در ما دیده نمیشه، هیچ امیدی نداریم. درون ما پر از آشفتگی و پر از تاریکیه، هیچ چیزی سر جای خودش نیست. و به یک لحاظ کلام خدا وقتی که به تاریکی اشاره میکنه اشاره داره به جهالت، به عدم درک و شناخت درست، عدم شناخت ذات خداوند و محبتش. هیچی که از انسانها به طور طبیعی درک و شناخت درستی از خدای زنده و حقیقی ندارن. در این زمینه آدمی در جهالت کامله، به این دلیل تاریکی کامل در دلش هست و در این شرایط هم باقی میمونه و از این دنیا میره، مگر اینکه خداوند یک کاری برای اون فرد انجام بده. اما روح خداوند که خوندیم بر سطح آبها عبور میکنه و اونها رو فرو میگیره و روشنایی در طبیعت ایجاد میشه، همان روح، روح القدس باید بر سطح تاریک دل ما بتابه، اثر بذاره تا بتونیم خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم. دوم قرنتیان 4:6 به همین موضوع اشاره میکنه و میگه زیرا همان خدا که گفت نور از میان تاریکی بتابد، نور خدا در دلهای ما تابانیده تا شناخت جلال خدا در چهره مسیح ما را منور سازند. این حقیقت مهمیه که آدمی دلیل غرورش نمیتونه اونو بپذیره. شناخت خداوند بدون یاری خداوند غیر ممکن است. دل آدمی در تاریکی مطلقه. اگر با مکاشفه آشنایی نداشته باشه، اگر روح خداوند در دلش کار نکنه، بدون شک به بیراهه کشیده میشه، خدایان باطل رو میپرسته، عقاید خرافی رو میپذیره. فرد ممکنه بسیار تحصیل کرده باشه، ممکن از دانشگاه‌های معتبر جهان مدارک علمی بگیره، در هوش این فرد هیچ شکی نیست، جوایز بین‌المللی بهش میدن، اما از لحاظ روحانی این فرد در جهالت کامله. این واژه‌ای که اینجا گفته شده زمین تهی بود، همون واژه عبرانی همون واژه‌ای است که ما در فارسی داریم، تهو یعنی خالی، تهی. هیچ شناخت درستی نسبت به خدای زنده و حقیقی و انجیل نداریم. ذره‌ای از نور انجیل در درون ما نیست. دل و درون ما کاملا در تاریکی و ظلمات هست. این وضعیت آدمی هست به طور طبیعی، اندرونی که نه تنها پر از گناهه، بلکه پر از اعتقادات و باورهای غلط نسبت به خداوند. و در این وضعیت اون فرد از این جهان میره، مگر اینکه همان خداوندی که فرمان داد تا روشنایی باشد، نور جلال خدا را که در مسیح توسط روح مسیح به دل اون فرد بتابونه. یوحنای رسول وقتی که راجع به خدمت زمینی خداوند ما صحبت میکنه، ابتدا به آخرین پیامبر عهد عتیق اشاره میکنه، به یحیی، و یحیی اومده تا بر آن نور شهادت بده. یوحنا چی میگه؟ شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود، او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد. بعد به ما توضیح میده که اون نور خداوند ما عیسی مسیحه. آن نور حقیقی بود که به هر انسان که در جهان میآید روشنایی میافکند. او در جهان بود، جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. نور حقیقی این دنیای تاریک پرگناه میتابه، اما کسی اون رو نمیپذیره. گویی خداوند وارد جماعت کوران شده، شهر کورها. و جای شگفتیه که اونها نمیتونن واقعا ببینن کسی که در میان اونها هست و راه میره و بیمارانشون شفا میده، اون خدای متعال است. تاریکی کامل حکم فرماست. نور به جهان اومده، اما مردم تاریکی رو دوست دارن، اون تاریکی که بر دلهاشون حکم فرماست. و میدونید کارهای شیطان و خادمینش کارهای تاریکی هست. ابتدا باید روح خداوند بر این تاریکی چیرگی کنه، اون رو از میان برداره، پرده های تاریک رو از جلوی ذهن ما کنار بزنه تا بتونیم خدای زنده رو بشناسیم. دقیقا همون اتفاقی که در آغاز پیدایش رخ داد، باید همون اتفاق در دل یک فرد حق‌جو روی بده. تاریکی بر روی جرفا و روح خداوند سطح آبها را فرو گرفت و خداوند گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. ما نمیدونیم روح خداوند چگونه در دل یک فردی کار میکنه و این معجزه رو در درون او ایجاد میکنه، اما این اتفاق به شکل اسرارآمیزی روی میده. دلی که تاریک پر از روشنایی میشه، فرد ایمان میاره، متحول میشه و خداوند با روحش در دل تک تک برگزیدگانش این کار انجام میده، به شکلی نامحسوس، به شکلی آرام، گاهی اوقات به تدریج، گاهی اوقات به سرعت، اما تأثیر اون کار دائمیه و خراب ناشدنیه. اون دل مرده و بی جان زنده میشه، نور حقیقی به تاریکخونه دل فرد میتابه و جلال خدا رو نظارگر بشه و بدل بشه به یک فرد دیگه. یه لحظه فکر کنی واقعا در اینجا چه اتفاقی میفته. زمانی بود که من با خداوند آشنایی نداشتم، زمانی بود که من در خودم هیچ ایرادی نمیدیدم، خیلی هم از خودم راضی بودم، فکر میکردم آدم محترمی هستم، دل و پاک و بیغلقشی دارم. این تاریکیه، میدونی، نظرات اشتباهی که من نسبت به خودم دارم، باورهای غلطی که نسبت به خودم دارم، همچنین نسبت به خداوند. فکر میکنم خداوند فقط یه قوانین رو گذاشته که زندگی من سخت کنه، تا اینکه نور خداوند به دل من میتابه و بعد میفهمم که در چه وضعیت بدی هستم. در میابم که این گناه و این تاریکی همه وجود من فرا گرفت. وقتی که مسیح رو نمیشناختم، من اطرافیان رو میدیدم و کسانی رو میدیدم که وضعیتشون یه ذره از من بهتر بود و به اونا حسادت میکردم. اگر وضعیتشون از من بدتر بود، اونا رو آدم حساب نمیکردم. اگر مشکل مالی داشتم، فقیر بودم، در حسرت ثروت و پول و وضعیت و مقام بودم. اگر خداوند وضعیمو بهتر میساخت، یه مقدار پول توی جبم بود، مغرور میشدم، هیچ کس رحم نمیکردم، خودم رو بسیار برتر از دیگران فکر میکردم. اگر زیبایی رو میدیدم، این طعمه میشد برای برانگیختن شهوت. اگر معلولیت و ناتوانی رو در افراد میدیدم، کسانی که بیمار هستن، خداوند اون فرد رو معلول به دنیا به این جهان آورده، این بهانه میشد برای تمسخر و روی اونها اسم میگذاشت. اگر خداوند یه سری برکاتی رو به من میداد، اگر یه ذره قدم بلند بود، قیافم خوب بود، یه ذره باهوشتر بودم، این باعث غرور و خودخواهی من میشد. و اگر خداوند یه برکتی رو به من نداده بود، تمام عمرم عصبانی بودم، به زمین و آسمون فحش میدادم که چرا خداوند اینو از من محروم داشت. اگر دانش و آگاهیم کم بود، حسرت میخوردم به کسانی که بیشتر از من میدونستن. اگر به من موقعیتی داده میشد در جامعه، به سرعت از اون سوء استفاده میکردم و اراده و خواسته دلم رو قانونی میساختم، بدون اینکه در نظر بگیرم واقعا وضعیت دیگران به چه شکل است و صرفا در جهت منافع شخصی خودم بودم. با همه این اوضاع من فهمی کردم دلی پاک دارم. اگرم خطایی مرتکب می شدم، این خطا کوچک بود و خداوند باید اون رو عفو می کرد. تا زمانی که نور انجیل به دل من می تابه، اون وقتی که پلیدی گناه رو درک می کنم و این باعث شرم و اندوه من می شه، در می یابم واقعا چه آدم پلیدی بودم در نظر خداوند. دوستان، آیا این نور به دل شما افتاده؟ بدون این نور ما نمی تونیم به وضعیت خودمون پی ببریم اونگونه که خداوند ما رو میبینه، نمیتونیم خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم و نمیتونیم نجات پیدا کنیم. ممکنه یک حقایقی رو بشنویم، یه اطلاعاتی رو کسب کنیم، اما همه اینها مثل اون مسئله هست که خداوند در انجیل زد، اون بذریه که روی زمین ریخته میشه و یه مدت کوتاهی ثمر میاره و از بین میره. اون چی که میشنوم در موعظه میشه، اون چی که میخونم به نظرم باور نکردنی میاد. اینا داستان، یه عده آدم کمهوش اینا رو باور کردن. من از این حرفا زرنگتر هستم. تا این نور در دل من نتابه، نظر من نسبت به خداوند عوض نمیشه. نمیتونم خدا رو پدر آسمانی خودم بخونم. نمیتونم از ته دل بگم ای پدر آسمانی. هرگز شریک ذات خداوند نمیشم. هرگز به مشارکت با خداوند در نمیاییم، هرگز مسیحی واقعی نمیشیم. ممکنه یه اطلاعاتی رو کسب کنیم، اما حقایق مربوط به ابدیت، حقایق مربوط به ملکوت خداوند، مربوط به جهنم، اینا فقط در شعاع این نور فهمیده میشه. اون کسی که این حیات جاودانی رو به ما عطا میکنه نامش عیسی مسیحه، و بدون این نور حیات جاودانی صرفاً یک کلام بی‌معناست به گوش شما، نمیتونید واقعیتش رو در وجودتون تجربه کنید. ایمان مسیحی صرفاً شنیدن یک حقایق نیست، این به درک و فهم ما مربوط میشه، روی اراده ما تأثیر میذاره، روی دلمون اثر میذاره. و اگر دل و اراده و احساسات اینها در اسارت تاریکی باشه، هیچ اتفاقی برای ما رخ نمیده. ابتدا باید این روشنایی به اونجا بتابه تا بتونیم ببینیم، تا بتونیم ایمان بیاریم، تا بتونیم مسیح رو بپذیریم، تا بتونیم زندگیمون رو به مسیح بدیم. وقتی که به آغاز آفرینش فکر میکنیم، در همان روز اول که خداوند زمین و آسمان رو آفرید، روشنایی رو خلق کرد، نه در روز سوم یا چهارم. و همیشه وقتی که یک فرد حقجو ایمان میاره، ابتدا باید این روشنایی در درونش بتابه، در یابه که اون آدم خوب و پاکی که فکر میکرد نیست، در یابه که در گناه سقوط کرده، به خودی خود عاجزه و نمیتونه خودش رو نجات بده، این کاملا اسیر و دست و پا بسته است، که فرد میفهمه همه عمر شریعت خدا رو شکسته و گاهی هم از این کار لذت برده، در میابه که هر دروغی گفته توهینی بوده به خدای متعال. فقط وقتی که این روشنایی رو درک کردیم، دریافت کردیم، میفهمیم که برای نجاتمون غیر ممکنه بتونیم کاری انجام بدیم. اینا تأثیر فیض خداوند بر دل ما، حقایقی که در انجیل بارها به ما گفته میشه، اینا رو درک میکنیم. درک میکنیم که واقعا من اگر مسیح من رو نجات نداده بود، در دشمنی با خدا میموندم، از او دور بودم، بیگانه بودم. در میابم که تنها یک راه نجات هست و یک نجات دهنده، اما وقتی که این نور نباشه، روح خداوند در دل من کار نکنه، من همچنان اسیر باورهای خرافی و دروغهای رایج جامعه و اطرافیانم خواهم بود. اگر تو یک جامعه مذهبی بزرگ شده باشم، خیال میکنم خداوند از کارهای مذهبی من راضیه، به خاطر اونها من رو به بهش میبره. اگر در این محیط بی خدا بزرگ شده باشم، خیال میکنم جهان مسئول اتفاق و تصادف خدایی نیست و خودم جای خدا رو میگیرم، برای زندگیم تصمیم میگیرم. از همه مهمتر، بدون این نور نمیتونیم خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم. خداوند باید به طور مستقیم با روح و جان و ما کار کنه تا به این شناخت برسیم. هر گونه تلاش، مطالعه، تحقیق، تزکیه نفس، تأمل، سماع، اشراق، هیچ کدوم از این کارها غیر ممکن آدمی رو به شناخت خدا برسون. بذار تمام عمرشون رو تلاش کنن، هرگز به شناخت خدای زنده نمیرسن. نور خداوند، نور انجیل، به اراده و خواست آدمی به اونها داده نمیشه. ابتدا باید خداوند این کارو بکنه و بگه روشنایی باشد. و همیشه به یاد داشته باشید دوستان که موفقیت بشارت انجیل به فرد واعظ یا مبشر بستگی نداره، به کلام خدا خوندنش به تنهایی بستگی نداره، بلکه خود خداوند باید دست کار بشه تا ما روشنایی رو از طریق کلامش که بشارت داده میشه به طور فردی دریافت کنیم. عده زیادی هم که به مسیحیت علاقمند میشن، حتی تصمیم میگیرن مسیحی بشن. وقتی به اونا میگیم چطور شد ایمان آوردی، میگن من دیدم اسلام دین بدیه، مسیحیت دین محبت آزادیه، تصمیم گرفتم مسیحی بشم. مدتی هم لبخند روی لباشون هست تا اینکه تصمیمشون عوض میشه، برمیگردن به همون جایی که تعلق داشت. همه ای تصمیمایی که ما میگیریم جدای از کار روح القدس، جدای از آن روشنایی که خداوند با در دل ما بتابونه، اینا تصمیم های موقتیه. ایمانی که ما داریم به اراده خودمون، این باور سطحیه، مثل اون بعضی که مسیح گفت به سرعت پژمرده میشه چون ریشه نداره، ثمری به بار نمیاره. چرا؟ چون شنیدن کلام یا خوندنش توأم با کار روح القدس نبود، صرفا یک احساساتی بود. من برای مدت احساساتی شدم، تصمیم گرفتم مسیحی بشم و بعد هم پشیمان شدم. این ایمان از راه شنیدن کلام خداوند میاد. کلام خداوند در یک شخص خلاصه میشه، عیسی مسیح که گفت من راه و راستی و حقیقت هستم، او که گفت من نور عالم هستم، کسی که مرا پیروی کنه در تاریکی راه نخواهد رفت، بلکه نور حیات رو یابد. تمام جذابیت و زیبایی کلام خداوند در شخصیت پرمحبت مسیحه. مسیحی که ما رو به سوی خداوند جذب میکنه، مشتاقش میشیم، جویاش میشیم و در نهایت او ما رو بدل به شاگردانش میکنه. اما این کار چگونه صورت میگیره؟ چگونه یک فرد حقجو بدل میشه به یک مسیحی واقعی؟ آیا از راه درس خوندن و تحصیلات؟ آیا از راه تعمید گرفتن؟ آیا از راه شرکت در کلیساست؟ نه دوستان، از راه تولد دوباره، یک خلقت تازه است. تاریکی به خودی خود بدل به روشنایی نمیشه، نمیتونم بشه. نباید لحظه خیال کنیم میتونیم در کار نجات خودمون به خداوند کمک کنیم. اگر در ما توانایی و قدرتی هست، این همیشه علیه خداوند کار میکنه. ابتدا این من ما باید بمیره و تسلیم مسیح بشه. قدرتی که یک گناهکار داره، این قدرت همیشه بر ضد خداوند هست. این باید قدرتی که اسارت گناه و شیطان، این باید آزاد بشه. و قدرت این آزادی در دست من و شما نیست. ذهن ما در دشمنی با خداست. نمیتونم با خدا آشتی پیدا کنم. شما از دل تاریکی نمیتونی یک شعاع نور بیرون بیاری، بلکه این نور باید از خارج به اون تاریکی بتابه. شما باید از نو زاده بشی، چنان که مسیح به اون فرد خشک مذهب گفت. این جنازه مرده رو در نظر بگیرید، توی مرده شوی خونه شما اینو صابون بزنید، بهترین لباس ها رو به تن این کنید، بهش عطر و ادکلون بزنید، یا آرایشگر هم بیارید، موهاش و صورتش رو بسیار تمیز آرایش کنید برای جشن عروسی. همه این کارا رو انجام بدید، نمیتونید او رو زنده کنید، غیر ممکن است. شما اگر میخواید مسیحی بشید، این خداونده که تمایلش رو در دل شما گذاشته. اگر به حال خودتون بودید، هرگز به دنبال مسیح نمیومدید. در واقع اگر شرایط شما مجبورتون کرده در محیطی باشید که کلام وضع میشه، این هم کار خداوند بود. مشیت و رحمت خداوند، تمایل و علاقه جدی برای شناخت خدا همیشه از سوی خداوندی که به ما داده میشه. ببینید که این تباهی ذاتی ما چقدر زیاده و زیادتر از اون فیض خداوند ما عیسی مسیح. در ما بی‌تفاوتی، بدتینتی، شک و دوری جستن هست، اما روشنایی به سوی ما میاد و اون وقت این وعده کلام خداوند به حقیقت میپیوند. این وعده‌ای که اشعیا نبی داده و به نظر من این حقیقت داره در مورد بسیاری از ایرانی ها. پولس رسول از اون در رساله رومیان یاد میکنه، فصل 10 آیه 20. سپس اشعیا جسورانه میگوید: آنان که مرا نجسته بودند مرا یافتند و خیشتن را بر کسانی که مرا نطلبیده بودند آشکار ساخت. من کسانی هستن که اصلا جویای خدا نیستن، اما خداوند جویای اونهاست. اونها رو میاره یه جایی تا برسن به آخر خط، تا برن و به هر بهونه شده جایی بشینن و کلام رو بشنون. خداوند زندگی توهی، پوچ و بیمعنی اونها رو میبینه. میبینه که دارن با دست خودشون چه بلایی بر سر خودشون میارن. خداوند میبینه که من داشتم با پای خودم شتابان به راه هلاکت میرفتم، حتی ذره ای هم به فکر خدا و یا ابدیت نبودم. شاید هم فراری بودم. شاید بسیاری از شما فرارین، مثل اون پسر گم شده که فرار کرد از خونه پدری، رفت به کشوری دور تا از دین و مذهب و خدا دیگه هیچی به گوشش نرسه، تا از همین دنیا و همین لحظه حاضر لذت ببره. اما خداوند شرایط جوری قرار داد تا نور انجیل به این ژرفای تاریکی بتابه. اون وقتی که در میابیم مسیح واقعی کی است، اون خدای متعال و پرجلال که برای نجاتی گناهکار بیارزش مثل من ملکوتش رها کرد، انسان گشت تا انسانها رو نجات بده، فروتن گشت تا ما رو فروتن سازه، مرگ و عذاب بی پایان قومش رو به جای اونها تحمل کرد. چرا؟ چون میدونست راه دیگه‌ای وجود نداره تا اونها نجات پیدا کنن. این نور، این روشنایی به ذهن من میتابه. اینا رو میشنوم. همه خرافاتی که از کودکی باش بزرگ شدم، اینا رو بیرون میندازم. اون وقت من میتونم ایمان بیارم. بله، مسیح، اون پارسا، اون فرد بیگناه به نمایندگی از من بر صلیب شد. گناهان من بود که خدای زنده رو به اون سیاه‌چال عذاب انداخت. اون وقت میفهمم که چقدر گناه پلید و منفوره و چه تأثیر مهلک و مخربی داره. اون وقت از گناه بیزار میشم، از این دنیا و نظرات مردم این دنیا روی گردان میشم، چون این دنیا در نهایت مسیح رو رد کرد، مسیح رو نخواست، گفتن اون پادشاه ما نیست، او رو نمیخواییم، بر صلیبش کنیم. این نظر دنیاست نسبت به خداوند. وقتی که این نور به قلب من میتابه، من میدونم که دیگه از مرگ گذشتم به حیات رسیدم و این کار من نبوده، این تأثیری خدایی من رو مبدل ساخته، محبت مسیحه که فرای تصور ماست شامل حال منم شده. انجیل که بشارت داد میشه، خداوند مطابق اراده و خواست خودش روشنایی رو به دل یک نفر میاندازه، به دل ده نفر نمیاندازه. وقتی که خداوند اون روشنایی رو میاندازه، میگه روشنایی باشد. حالا هر چقدر هم اون فرد بهش شستشوی مغزی داده باشن، هر چقدر هم در تاریکی گناه بوده باشه، بلا فاصله روشنایی در وجودش میدرخشه و فریاد برمیداره: ای مسیح، من رو همه که از شاگردانت بساز، توبه میکنم، مسیح به من این ایمان رو عطا کن. وقتی که خداوند سخن میگه، ناچارن تاریکی باید جایش به روشنایی بده. هیچ برو برگردی نداره. روح القدس بر اراده اون فرد غلبه میکنه، او رو مشتاق میسازه، مجاب میسازه تا بیاد و ایمان بیاد. و در مسیح نور جلال خدا رو نظاره کن. اگر شما ذره شک و تردید دارید در مورد وقایع واقعیت اون چی که میشنوید، باید مرتب دعا کنید، توبه کنید تا اینو تجربه کنید. خداوند میگه شما باید از نو زاده شوید، هیچ راه دیگه برای ورود به ملکوت خدا وجود نداره. اگر هم به تجربه میدونید که این اتفاق در شما روی داده، فقط و فقط خداوند ما عیسی مسیح رو شکر بگذارید. شما اکنون فرزندان نور هست و شایسته است که مثل فرزندان نور در این دنیا زندگی کنید. باید گناه رو کنار بگذارید، جایی باشید که فرزندان نور هستند، جایی باشید که کلام خداوند هست، جایی باشید که مسیحیان هستند. بذارید تا روشنایی شما رو دیگران هم ببینن. مسیح گفت کسی که شمع روشن میکنه اونو زیر میز پنهان نمیکنه. خداوند میگه در نور سالک باش و همیشه ما باید رویمون به سوی این نور باشه، به سوی این نور حقیقی، به سوی خداوند ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح، او که آغازگر ایمان ماست و او که پایان دهنده ایمان ماست. و یا خداوند کلامش رو به همه ما برکت